ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بریتانیا اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران را بررسی می کند. اوکراین بار دیگر خواستار دریافت سامانه‌های پیشرفته دفاع هوایی شد. دادستانی تهران علیه عباس عبدی و روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت خارجه بریتانیا از اسرائیل خواست که به دنبال اقدام تلافی جویانه در قبال ایران نباشد. دیوید کامرون گفت با توجه به اینکه حمله ایران تقریباً یک شکست کامل بوده، بهتر است اسرائیل نه بر اساس احساسات که با منطق تصمیم بگیرد. سفارت ایتالیا در تهران هم اعلام کرده که کنسولگری این کشور در ایران از 26 فروردین ماه تا اطلاع ثانوی تعطیل است. از بامداد دوشنبه 27 فروردین ماه محدودیت پروازهای فرودگاه‌های امام خمینی و مهرآباد تهران لغو شد و هر دو فرودگاه فعالیت‌های عادی را از سر گرفتند. به دنبال حمله پهپادی و موشک ایران به اسرائیل، همه پروازها از فرودگاه‌های تهران، شیراز، اصفهان، بوشهر و چند فرودگاه دیگر در غرب ایران تا ساعت 6 صبح امروز دوشنبه لغو شده بود. اوکراین بار دیگر از متحدانش خواست بر اساس تامین سامانه‌های دفاعی هوایی مورد نیاز این کشور قدم‌های جدی و فوق‌العاده بردارد. در همین زمینه همکارم مهران کریمی گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
تلاش برای کاهش تنش در خاورمیانه. در واکنش به احتمال پاسخ نظامی اسرائیل به حملات ایران، دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا، از متحد خود خواست که بر اساس منطق عمل کند و نه فقط احساس. آقای کامرون بررسی پاسخ نظامی به ایران از سوی اسرائیل را در این حال موجه دانست.
ایران متحمل یک شکست مضاعف شده و حملات آنها تقریبا شکست کامل بود. ما در حال حاضر 400 تحریم علیه ایران داریم. یک برنامه جدید تحریمی را در پایان سال گذشته اعمال کردیم که بسیار مؤثر است. ما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به طور کامل تحریم کرده ایم. من فکر می‌کنم فرصتی وجود دارد و مطمئن هستم که نخست وزیر در بیانیه خود در مجلس عوام درباره این موضوع صحبت خواهد کرد تا تلاش کنیم و با شرکای خود در گروه 7 همکاری نزدیکی در این زمینه داشته باشیم.
نیروی هوایی بریتانیا به همراه فرانسه، آمریکا و اردن بامداد یکشنبه در دفع پهپادها و موشک‌های هدایت شده از سوی ایران به خاک اسرائیل نقش داشتند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به مانند وزیر امور خارجه بریتانیا ضمن حمایت از اسرائیل نسبت به شعله‌ور شدن جنگ در منطقه خاورمیانه در صورت پاسخ نظامی اسرائیل هشدار داد.
ما حملات را محکوم کردیم، مداخله کردیم و امروز تمام تلاش خود را برای جلوگیری از شعله ور شدن جنگ و تشدید کردن اوضاع انجام خواهیم داد. بنابراین سعی می‌کنیم اسرائیل را متقاعد کنیم که ما نباید با تشدید تنش پاسخ دهیم، بلکه باید ایران را منزوی کنیم و کشورهای منطقه را متقاعد و آگاه کنیم که ایران یک خطر است تا تحریم‌ها را افزایش دهیم، فشار بر فعالیت‌های هسته‌ای را افزایش دهیم و سپس راهی برای صلح در منطقه پیدا کنیم.
پیشتر روز یک شنبه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در آغاز نشست فوق‌العاده شورای امنیت پیرامون وضعیت خاورمیانه نسبت به وقوع یک جنگ تمام عیار در این منطقه هشدار داده بود. همزمان در اسرائیل درباره نحوه واکنش به حملات تهران جلسه کابینه جنگ برگزار شد اما بی نتیجه پایان یافت. یک مقام اسرائیلی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت دولت اسرائیل مصمم به واکنش به حملات ایران است و از ارتش این کشور خواسته تا گزینه‌هایی را در این مورد ارائه دهد. در همین حال به گفته مقامات آمریکایی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و اعضای تیم امنیتی او به همتایان اسرائیلی خود گفتند که واشنگتن در هیچ اقدام تهاجمی علیه ایران شرکت نخواهد کرد.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
اوکراین بار دیگر از متحدانش خواست برای تأمین سامانه‌های دفاع هوایی مورد نیاز این کشور قدم‌های جدی و فوق‌العاده بردارد. طی هفته‌های اخیر روسیه نیروگاه‌ها و خطوط انتقال انرژی اوکراین را هدف قرار داده و با موشک و پهپاد به بخش‌های قابل توجهی از زیرساخت‌های انرژی اوکراین آسیب زده است. دیمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین با حضور مجازی در کنفرانس امنیتی دریای سیاه خطاب به همپیمانان این کشور گفت سامانه های دفاع هوایی اوکراین نه تنها برای امنیت این کشور که برای امن نگه داشتن مولداوی، رومانی و لهستان هم تلاش می کنند و جلوی تهدیدات فوری موشکی و پهپادی روسیه را می گیرند. آقای کولبا خواستار دریافت سیستم های پاتریوت و دیگر سامانه های دفاعی پیشرفته شد. به گزارش میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد و عباس عبدی روزنامه نگار اعلام جرم کرده. میزان این اقدام را در راستای مقابله با نوشته این خبرگزاری بر همزنندگان امنیت روانی جامعه دانسته است. آقای عبدی در یادداشتی که روز یکشنبه در روزنامه اعتماد منتشر شد، حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق را واکنشی دانسته و در نتیجه استدلال کرده بود که نیازی به پاسخ و واکنش ایران ندارد. عباس عبدی همچنین در این یادداشت که با عنوان خطرناکی پاسخ دادن و ندادن منتشر شده بود، هزینه های جنگ را حتی در صورت پیروزی بسیار بیشتر از منافع آن دانسته بود. روز گذشته دادستانی تهران به دلیلی مشابه علیه روزنامه جهان صنعت و یک خبرنگار اقتصادیش هم اعلام جرم کرده بود و پرونده تشکیل داده بود. در همین زمینه گفتگوی داشتم با امید معماریان، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران از کانادا و از او نظر او را در این مورد جویا شدم.
ببینید، به خاطر این که حکومت جمهوری اسلامی یک سیاست خارجی بسیار پرهزینه‌ای رو جلو میبره که برای بسیاری این دستگاه محاسباتی هزینه و فایده‌اش مشخص نیست و وقتی یک نفر به چالش میکشه یا زیر سوال میبره یا حداقل روایت‌های موازی رو مطرح میکنه که این روایت‌ها در واقع نشون میده که این دستگاه سیاست خارجی از نظر منطقی حداقل کار نمیکنه، خب این حکومت رو به وحشت میاندازه و چون که این روایت موازی میتونه که به هر حال سریع گسترش پیدا کنه در جامعه و فشار ایجاد بکنه، بنابراین یک روش رو جمهوری اسلامی از اول داشته که سری میره به سمت خاموش کردن این کسانی که روایت های متفاوتی رو نسبت به روایت های مصدق دستگاه رسمی در واقع مطرح میکنن.
آقای معماریان، همطور که شما هم گفتین، مقامات قضایی جمهوری اسلامی پیش از این هم سابقه برخورد با رسانه ها و روزنامه‌نگاران رو داشتن وقتی از انتشار مطلبی احساس ترس میکردن. از این موارد برای ما بگین که حالا بدترینش چی بوده و به کجا ختم شده؟
ببینید، خب همین که شما گفتین از اول انقلاب همین طور بوده. خب روزنامه‌نگارا زندان میشن، ماها بلکه سالها در زندان میمونن، مورد آزار و اذیت قرار میگیرن و این یک مسئله دائمی هست در جمهوری اسلامی که به هر حال کسانی که میخوان که نظرشون رو مطرح بکنن به خاطر صرف اعلام نظرشون با آزار و اذیت حکومت و با واکنش دستگاه‌های قضایی مواجه میشن. من فرضا در مورد این آقای عبدی که این نکاتی که مطرح کرده در خصوص اینکه حمله‌ای که اسرائیل کرده یک حمله واکنشی بوده، نه اینکه مثلا اول اونها این کارو کرده باشن بعد حالا نیازمند یک واکنش از سمت ایران باشه، به نظر من خیلی مسئله کلیدی هست. و شما ببینید اگه مثلا دستگاه‌های قضایی به آقای عبدی واکنش نشون نمیدادن، شاید مثلا مطالب‌های عبدی اونقدر هم خونده نمی‌شد یا حداقل در کنار مطالب دیگه که گفته میشه هم یکی از مطالب می بود، ولی الان با توجه به برخوردی که دستگاه قوه قضاییه کرده، خب این نکاتی که ایشون مطرح کردن به مراتب بیشتر خونده شده. این یکی از سنت‌های دیرین هست که در طی سال‌های گذشته علارغم اینکه جمهوری اسلامی الان می‌دونه که وقتی که چنین برخورداری می‌کنه نور بیشتری می‌تابونه به چنین محتواهایی، بر همین روالی که در طی سال داشتن چی هست، بدترینش خب در همین چند سال گذشته ما شاهد دستگیری خانم الهه محمدی و نیلوفر حامدی بودیم که بعد از ماجرای کشته شدن مهسا امینی به حال بیشتر از یک سال در زندان بودن. بنابراین این یکی از همون بخشای جمهوری اسلامی هستش، یکی از ویژگی های جمهوری اسلامی هستش که با حقیقت مشکل داره و علیرغم اینکه پول زیادی خرج میکنه برای اینکه روایت خودش رو غالب کنه به مردم، هر روایتی موازی که مطرح میشه، هر روایتی که به چالش میکشه روایت رسمی رو در واقع با سرکوب مواجه میکنه.
آقای معماریان، محسن برهانی حقوقدان در شبکه ایکس یا حالا توییتر سابق نوشته که اعلام جرم دادستانی تهران با عناوینی چون برهم زدن امنیت روانی جامعه و حالا متلاطم کردن فضای اقتصادی کشور خیلی عجیبه و او نوشته که اساساً چنین عناوین مجرمانه‌ای در قانون کشور وجود نداره. پس چگونه است که این اتفاقا میفته؟
نه تنها قانون نیست بلکه بیمارگونه است و اصلاً اینکه دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های اطلاعاتی اینقدر استیلا دارن بر دستگاه‌های قضایی، واکنششون میدن به چنین مسائلی بدون اینکه هیچ چارچوب قانونی وجود داشته باشه برای چنین برخوردهایی، نشون دهنده کیفیت وضعیت دادرسی در ایران هست و اینکه این دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی امنیتی بدون هیچ مبنای قانونی میتونن دنبال افراد برن، دنبال خبرنگارا برن، دنبال کسانی که تولید محتوا کنن برن و هیچ مسئولیت و مسئولیت پذیری پاسخگویی در قبالش نداشته باشه. بنابراین این خودش نشون دهنده فضای بسیار دشواری هست که در داخل ایران وجود داره، فضایی که بسیار افراد رو آسیب پذیر میکنه، در خصوصی که بخوان حرفایی رو بزنن که ممکن است که حکومت خوشش نیاد و به این ترتیب دنبالشون بره و هیچ خودش هم ملزم ندونه که اصلا باید برای دنبال کردن افراد، برای تحقیق کردن افراد نیازمند یک مصوبه قانونی، یک بند قانون باشه، یک آیین‌نامه‌ای باشه. به هر حال خودش موظف اصلا نداره به اینکه هیچ رویه قانونی برای چنین برخوردهایی وجود داشته باشه.
سازمان اطلاع سپاه پاسداران همزمان در بیانیه به کاربران شبکه اجتماعی هشدار داده که در فضای مجازی از اسرائیل حمایت نکنن و اگر همچین چیزی رصد بشه با اون برخورد میشه. چقدر این سختگیری ها میتونه تاثیر عکس داشته باشه روی مردم؟
نگاه از بالا به پایین و تک‌کشی و دستوری حکومت برای کنترل کردنی که مردم چجوری فکر میکنن یک نگاه شکست خورده‌ای هست، علی‌رغم شکست خیلی واضحی در طی سالهای گذشته خورده، مثلا در ایران، در کشور دیگه هم همینطور. همچنان مقامات جمهوری اسلامی اصرار میکنن که بخوان این نگاه دستوری داشته باشن. قبلا تو فضای روزنامه‌ها بودش، روزنامه بود، الان به فضای مجازی هم تکثف پیدا کرده، ولی در نهایت نگاه شکست خورده‌ای هست و نتیجه‌ای رو برای حکومت به دست نخواهد آورد.
امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از کانادا، در رابطه با اعلام جرم دادستانی تهران علیه عباس عبدی و سایر روزنامه‌نگاران با ما گفتگو کرد.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW، برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW، فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
همزمان با گرمتر شدن هوا در ایران، سختگیری‌ها درباره رعایت حجاب اجباری هم بیشتر شده. فرماندهی نیروی انتظامی ادعا می‌کند تلاش پلیس در دور تازه سختگیری‌ها به گفته آنها تأمین امنیت و آرامش زنان است. این در حالی است که بسیاری از شهروندان از رفتار خشونت‌آمیز ماموران خبر می‌دهند. دور تازه سختگیری‌ها از روز شنبه آغاز شده و در همین فاصله تعداد زیادی از زنان جوان در شبکه‌های اجتماعی از برخورد خشن نیروهای انتظامی نوشتند. برخوردهای تازه نیروی انتظامی با شهروندان در حالی شروع شده که لایحه موسوم به حجاب و عفاف هنوز از سوی شورای نگهبان تایید نشده و به قانون تبدیل نشده است. 4 سرباز اسرائیلی بر اثر انفجاری در نزدیکی مرز لبنان زخمی شدند. گفته شده جراحات یکی از این سربازان جدی است و 3 سرباز دیگر به شکل سطحی زخمی شدند. ارتش اسرائیل گفته در حال بررسی دلیل این انفجار است. از زمان آغاز جنگ غزه بیش از 6 ماه پیش درگیری‌های مرزی بین نیروی اسرائیلی و شبه نظامیان حزب الله لبنان هم رو به افزایش بوده. در جریان این درگیری‌ها غیر نظامیانی هم در هر دو سوی مرز کشته و زخمی شدند. و در خبری کوتاه، معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در جلسه ویژه شورای امنیت این سازمان به شدیدترین وجه حملات جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن را محکوم کرد. و با این خبر به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید تحلیل ها و خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.